با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 20 دسامبر 2014 و 29 آذر ماه 1393 است. امروز برنامه رو با در واقع بحثی راجع به اوضاع ایران آغاز میکنم و بعدش برمیگردیم دوباره به امریکا و در مورد گزارش سازمان سیا به کنگره امریکا و مسئله شکنجه که من به عزیزان قول دادم که راجبش صحبت بکنم و فکر میکردم که در برنامه افق فرصتی خواهد بود که راجب این مسئله صحبت بشه، ولی عزیزانی که برنامه رو نگاه کردن میدونن که چنین فرصتی با آدم داده نمیشه. بنابراین راجع به اون یه مقدار و من فرزن چند تا کتاب میخواستم به عزیزان معرفی بکنم در این زمینه که ما بدونیم که در جهان چه میگذرد و جهان به کدام سو میرود، که حالا امروز یه بحثی راجع بهش خواهم کرد. راجع به اوکراین باز چند هفته است به عزیزان قول دادم که راجبش صحبت بکنم، ولی با لایحه‌ای که اخیراً در مجلس دعباز در کنگره امریکا گذشت لازم حالا صحبت بشه که چطور اینا دارن بشریت رو به طرف یک زمستان اتمی میبرن. مقاله مفصلی دنیس کوسینچ که از نمایندگان به اصطلاح کنگره امریکا بود به مدت 16 سال و چون انسان ترقی خواه بود و رگه هایی از انسانیت داشت کنارش گذاشتن، مقاله مفصلی در این زمینه که ببینیم در کنگره امریکا چه میگذره. راجع به اون اگه شد و بعد البته در رابطه با هر شبت که شاهکار تازهی که آقای اوباما در برقراری رابطه با کوبا که چطور کوبا رو هم میخوان هر شبت از کار ارزانش و منابعش رو زیر سیطرهشون بکشن. البته دو وجه داره، هم وجوه مثبتی داره که نتونستن در واقع شکست بدن کوبا رو و کوبا به مدت 50-60 سال مقاومت کرد زیر بدترین ارشبت که محاصره های اقتصادی جنایتکارانه، ولی از طرف دیگه هم باید دید که چه خواهد باید دنبال بکنیم، در اینکه جهات منفی هم داره. حالا اگه شد مقاله مفصلی در واشنگتن پست هست مفصل که چه کسانی پشت این رابطه بودن، سرمایه دارای وحشتناک کوبایی الاصل که در فلوریدا هستن، یکیشون که مثلا مال کارخانجات شکر دامینو یه میلیاردره از اون دست راستی ها، اون یه مقدار پشت این قضیه بوده و بارها به بارها به کوبا مسافرت داشته و کلینتون رو در حقیقت تمام به اصطلاح چیزای کلینتون رو میداده همین آدم میلیارده، اونا باعث شدن که به اصطلاح و در حقیقت سرمایه‌دارای امریکا باعث شدن. شکی نداره که خب از طرف دیگه به اصطلاح امریکا در رأی گیری های سازمان ملل کاملا ایزوله شده بود، به مدت 23 سال هر سال اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان رأی می دادن که این محاصره باید برداشته بشه و به عزیزان همینجا عرض بکنم محاصره اقتصادی برداشته نمیشه، فقط می خوام بمن اونجا سرمایه دارا نفوذ بکنن و خلاصه اونجا رو مثل عرصه که ویتنام، مثل چین و غیره و غیره، مثل خود شوروی سابق و روسیه به اصطلاح تسلط پیدا بکنن و از کار ارزانش است. حالا راجع به اینا صحبت میکنم، ولی مسئله این رابطه ای که با کوبا برقرار شدن فقط جنبه های مثبت نداره، باید دید که اهداف شیطانیشون چیه. همطور که عرض کردم اینا محاصره اقتصادی رو بر نمیدارن تا حالا در مورد ایران هم صحبت خواهم کرد تا از پا در نیارن، ولی بالاخره خودشون از پادر خواهند اومد. بالاخره میخوان چی کار بکنن. حالا هر شبت که بنابراین هر شبت وارد اول در مورد ایران هر شبت که مصاحبه دکتر محمد مالجو داره راجع به تغییر نقش زنان در تحولات اقتصادی ایران. به نظر من دکتر مالجو اقتصاددان هستن و تا جایی که میدونم در ایران هم باید باشن. اینا عزیزان اگه اطلاع دارن میتونن منو تشریف بکنن. به نظر من مصاحبه نکات مهمی داره که من فقط بخشایشو برای عزیزان میخونم و بعد یه بحثی راجبه اخباری که از ایران میاد داستان چیه و به کدام سو میره و دولت روحانی داستانش چیه، مذاکرات اتمی داستانش چیه و به کجا خواهد رسید و سرنوشت کشورمون به چه سویی داره میره و وظایفی که ما به عهده داریم و ملت ایران به عهده داره چیا هستن. به نظر میرسد از سالهای پس از جنگ، یعنی سال 67، این جنگ جنایتکارانه رو که اینا به مدت 6 سال بعد از اون که عراق سازمان ملل کشورهای عربی به عزیزان پیشنهاد میکنم، مصاحبه ای رو که آیت الله منتظری با بی بی سی داشته در سال 85، تازه بی بی سی اینو منتشر کرده. همه ملت ما باید این مصاحبه رو بخونه تا هم خمینی رو بشناسن، هم داستان جنگ ایران عراق رو بشناسن، هم گروگانگیری رو بشناسن و هم رابطه ساواک با آیت الله خمینی رو در پاریس ببینن چی بوده، هم قولهایی رو که آیت الله خمینی زیر درخت سیب داده چی بوده و چطور خدعه کرد، چطور به مردم ایران و ملت ایران دروغ گفت از زبان آیت الله منتظری. من بارها و بارها راجبش صحبت کردم و بعضی از عزیزان از من انتقاد کردم، ولی همونایی که از من انتقاد کردن طرفدار سرسخت آیت الله منتظری هستن. به نظر من این مصاحبه فوق العاده مهمه تا ما بفهمیم که جمهوری اسلامی اصولا چجوری به قدرت رسیده، که چطور رئیس سواک ایران پیغام برای خمینی به پاریس میفرسته که تو این کارو بکن، نکنه کمونیست ها رو بذاری بیان دور و برت، نفتو بذار اینجوری بشه، موقعی که تشریف رو بردید این کارا رو بکن. مقدم، حالا اسم کوچکش حالا یادم نیست، رئیس سواک. بنابراین پس از جنگ تا امروز من مجبورم یه مقدار به حاشیه برم ضمن خوندن این چند تا حاشیه مهم توی این بحث هست. پس از سالهای پس جنگ تا امروز زندگی بخشی از نخبگان و توده های مردم ایران تدریجا مرکز ثقل جدیدی پیدا کرده است. کاملا همینطوره. اگر قبلترها خوشبختی را عمدتا از راه مشارکت در امور همگانی و از جمله مشارکت سیاسی دنبال می کردند، در دوره جدید اما خوشبختی را بیشتر از راه تعقیب منافع شخصی برای پیشبرد اهداف رفاهی خود و خانواده خود جستجو می کنند. نکته جامعه شناسی فوق العاده پر اهمیتیه. توی این مصاحبه هم نکات جامعه شناسانه هست، هم فلسفه هست، هم اقتصاد. اینا که از هم جدا نیستن، اینا به طور تصنعی میخوان اقتصاد رو از جامعه شناسی، جامعه شناسی رو از اقتصاد سیاسی، از زبان شناسی و از تاریخ جد. همه اینها مطالعه تاریخ انسانه و زندگی انسان، این علوم رو نمیشه از هم جدا کرد. ولی به هر معتقدم چنین تغییری در دل مشغولی های نخبگان و توده های جامعه ایرانی به وقوع پیوسته است. طبقه متوسط رو داره میگه، اونهایی که به هر حال در جنبش ها شرکت میکنن و غیره و غیره، نه اونهایی که در به طور کامل در حاشیه افتادن که فرضاً احمدی نژاد میتونه بره یه مقدار پول بینشون جمع بکنه، نه، اون توده های وسط. یعنی امروز بخش عمده از شهروندان ایرانی خوشبختی را نه به طور دست جمعی که به طور انفرادی، نه از رهگذر تعقیب منافع همگانی که از تعقیب منافع شخصی و نه از چارچوب فعالیت‌های سیاسی که در چارچوب فعالیت‌های اقتصادی جستجو می‌کنند. پیشرفت تحصیلی، ارتقای شغلی، دستیابی هرچه بیشتر به امکانات رفاهی برای خود و خانواده خود و افزایش میل به استفاده از کالاهای مصرفی و این قبیل امور شخصی در سالهای پس از جنگ هرچه بیشتر در صدر فهرست دغدغه‌های بخش عمده ای از شهروندان ایرانی قرار گرفته است. ببینید هاشمی رفسنجانی و حتی اصلاح طلبها چه نقشی در این قضیه داشتن. حالا صحبتشو می کنم و الان روحانی چه نقشی در این قضیه داره و اینا چطور اقتصاد ایران رو به طرف نیستی و نابودی میبرن. حالا نه تنها حکومت و داعشی ها، قبلترها عبارت دوباره میسازم از وطن مصداق بیشتری داشت. وطن به منزله محمل اهداف همگانی و موضوع سیاست امروز و موضوع سیاست امروز، اما در شبکه‌های تلویزیونی و تبلیغات و رسانه‌ها به صور گوناگون از دوباره می‌سازمت بدن، نه وطن، بدن می‌شنویم. بدن به منزله محمل نفع شخصی و موضوع اقتصاد، نه سیاست. بخشی از جامعه ایرانی از قله رفیع دوباره می‌سازمت وطن به چاه ویل دوباره می سازمت بدن سقوط کرده است. یعنی دکتر مالجو به این قضایا با دید کاملا منفی نگاه می کنه. حالا صحبتشو می کنی که این قضایا هم جنبه های مثبت داره هم جنبه های منفی داره، که خود ایشون با ورود زنان ایران به بازار کار این مسئله رو باز می کنه که هم جنبه های منفی داره هم مثبت داره. مصرف انبوه، عزیزان دقت بکنن، مصرف انبوه فقط یکی از مهمترین علتهای تمرکز به اهداف و منافع شخصی از جمله میل آتشین به کالای مصرفی است. ایران رو به شدت تبدیل به یک جامعه مصرفی کردن که از یه جهاتی میتونه منجر به وطن فروشی بشه، میتونه تسلیم به خارجی و اجنبی بشه در دراز مدت در واقع، و اگر با رعایت نباشه، در این حال که نکات مثبتی هم داره. زندگی انسان‌ها باید پیشرفت بکنه، بهتر بشه، رفاه اجتماعی باید به وجود بیاد، ولی در چه شرایطی و به چه صورتی؟ بعد دکتر مالجو میگه مصرف از معدود معابری است که به تمامی باز است. آره، کارل پوپر و عرشبک فردریک فون هایک هم میگن مردم آزادن کاملا، هر کالایی رو گزینه های متعدد و پرشمار و عرشبک نامحدودی دارن، انسان ها آزادن. خرید کالا تنها معبریست که کاملا آزاده و امکان به دیده ها در آمدن و کسب منزلت اجتماعی با سهولت و مشروعیت بیشتری فراهم می آورن. چشم هم چشمی نشون دادن به اصطلاح اصلا که مبل و صندلی، قالی های گران قیمت یا مثلا جواهرات فلان و غیره و غیره. نه، حالا دلم می خواد این مصاحبه رو اگه آدم بخونه نکات بسیار جالبی توشه، اگه آدم به تاریخ سرمایه‌داری نگاه بکنه. و من دلم میخواد اینجا اشارهی بکنم و عزیزان رو ببرم به پاریس دهه 1850. عزیزان شاید بدونن که مارکس یه مقاله‌ای داره راجع به خودکشی که پروفسور کوین اندرسون کتابی راجبش نوشته، فکر میکنم حتی به فارسی هم ترجمه شده باشه. برای نوشتن این جزوه یه مقاله مفصل یا یه جزوه است. مارکس در اون زمان موقعی که پاریسه میره و تمام اسناد و مدارک پلیس پاریس رو مطالعه میکنه این آدم، تمام این، و بر پایه اون میخواد راجع به علل خودکشی صحبت بکن که چرا این همه خودکشی در پاریس این زیاده. عزیزان اگر تاریخ اون زمان رو مطالعه بکنن میبینن که انقلاب 1848-49 انقلاب بورژوایی علیه بقایای فئودالی بوده و نه یه انقلاب سوسیالیستی. حالا یه انتظاراتی فرزن مارکس و انگلس ازش داشتن، ولی اذعان میکنن که فرزن در آلمان این انقلاب علیه دولت نیمه فئودال نیمه مسیحی پروسه و به اصطلاح انقلاب واقعا یه انقلاب بورژواییه. در پاریس هم همینطور، ما میدونیم که 1848 در واقع انقلاب میشه و نیروهای لیبرال و بورژوا در حقیقت به قدرت میرسن و لوی فیلیپ که قبلا به اصطلاح نماینده سرمایه های مالی بود اون کنار میره، ولی ما میدونیم که در جوان 1948 یعنی چند ماه بعد از انقلاب کارگران میان توی خیابون با درخواست هاشون و قتل عام میشن توسط همین دولت لیبرال، یعنی دولتی که واقعا از مارکس هم دعوت کرده بود. موقعی که انقلابات شروع شد ما بدیم مارکس در بلژیک بود، در بروکسل بود، و بعد بلافاصله که انقلاب شروع میشه پادشاه بلژیک دستور میده که این آدم خطرناکو بیرونش با که بیرونش میکنم. همسرش دستگیر میشه، یه شب تو حبس میگذرونه، ولی بالاخره بیرونش، و ولی اونایی که به قدرت رسیده بودن در پاریس ازش دعوت میکنن با چهر با سلام و صلوات و وارد بهشام میاد به پاریس. همین دولت موقعی که در ماه جوان انقلاب میشه، حالا مارکس از پرس و چه پاریس میاد به کل و به اصلا روزنامه رنگیش سنجی که نو رو تشکیل میده و شروع میکنن به مقاله نوشتن. در ماه جوان کارگران میان تو خیابون و قتل عام میشن. بگذاریم بعد از اون و مارکس چه مقاله در محکوم کردن همین دولت به اصطلاح لیبرالی که بر سر کار اومده و اینطور به اصطلاح کارگرا رو به اصطلاح قتل عام کرده، یک سلسله تحول صورت میگیره و بالاخره ما میدونیم که نماینده برحق بورژوازی صنعتی در فرانسه به قدرت میشه، ناپلئون سوم یا پوپی ناپلئون، یعنی به اصطلاح ناپلئون کوچیک به قدرت میرسه که نماینده برحق واقعا سرمایه های صنعتی اونجاست. حالا علت این که این مقدمه تاریخی رو به عزیزان میدم اینه که در فرانسه و در پاریس که مرکز واقعا، چون تحولاتی که در فرانسه در تمام طول تاریخش همیشه در پاریس صورت میگرفته، خیلی ها میگفتن که جنبش سبز به شهرستان ها نرفته نما فلات، اکثرا همینطور بوده، در پایتخت ها معمولا صورت میگه، در خود فرانسه علل عموم انقلابات در به اصطلاح پاریس صورت میگرفته. انقلاب اکتبر در کجا شد؟ در پتروگراد و تا حدی در مسکو و بعدش پخش میشه. و بگذاریم مارکس در اون زمان این صحبت رو میکنه، یعنی در حقیقت ما این مقدمه رو به خدمت عزیزان، پاریس فرانسه در حال تحول و در واقع گذروندن دردهای زایمانی از یک سیستم پیش سرمایه‌داری و فئودالی برای ورود به جامعه سرمایه‌داریه. تمام این تحولات از قتل گرفته، از اعتیاد گرفته، از میل به مصرف گرایی گرفته، از اعتیاد گرفته، از خودکشی و فساد سر تا پای، در حقیقت در این مقاله خودکشی مارک اینا رو توضیح میده که پلیس فرانسه زندان ها چطور پر از جنایتکار هست، فحشات چه گسترشی داره. این تحولات باید صورت بگیره که دزدی، غارت، استثمار، فساد، قمار، همه اینها تا یه عده ثروتمند بشن چنگ بندازن روی مالکیت ها و ثروت های این کشور به یه ادام تبدیل به کارگر بشن. اینا این تحولات که البته در انگلیس به شکل دیگری از قرن 16 آغاز شده بود که من چند بار راجبش صحبت کردم که اصلا طبقه کارگر انگلیس چجوری شکل گرفته، که خوشبختانه اینطور که من اطلاع دارم کتاب ای پی تامسون داره در ایران ترجمه میشه، The Making of Arctic English Working Class، یعنی در حقیقت ساختن یا تشکیل طبقه کارگر در انگلیس، که ای پی تامسون این انسان بزرگ این مورخ توی کتاب بسیار پر اهمیتش اینا رو توضیح در فرانسه هم این ولی این رو میخواستم عرض بکنم چه نتیجه گیری ما میکنیم و چرا اصلا این بحث رو باز کرد. تهران رو، تهران امروز در حقیقت دردهای زایمانی 150 سال پیش پاریس رو داره پشت سر میذاره. جامعه میخواد تمام بقایای فئودالی، تمام بقایای پیش سرمایه داری رو پشت سر بذاره و وارد جامعه بورژوایی بشه. که حالا از این ما باید در این مسئله شک و تردیدی وجود نداره، جامعه این بقایای فئودالی، ولایت فقیه، آخونده، امثال هم رو چاره ای نداره جز این که پشت سر بذاره، منتها همراه با دردهای زایمانی بسیار بسیار شدید خواهد بود. کشتار، قتل عام، خونریزی، فشار، سرکوب، به ویژه از زنان. ولی زنان موقعی که وارد جامعه میشن و در حقیقت از خونه به بیرون میان، خود این یک تحول از یک جهات کاملا مثبت رابطه دختر و پسر، دوچاری انقلاب شده در ایران رابطه زن و مرد، رابطه فرزندان با پدر و مادرشون که تو سر ما میزدن الان به هیچ وجه نمیتونن و نباید، یعنی نباید تحمل. اینا نکات مثبتشه. اینا همش چیزایی که بورژوازی با خودش میاره، سرمایه‌داری با خودش میاره و در نتیجه حالا این در واقع جوابی است به بخشی از نیروهای چپ از جمله شاید خود دکتر مالجو که فکر میکنه ایران در مرحله در واقع انقلاب سوسیالیستیه. حالا ایران داره به طرف یه جامعه سرمایه‌داری میره. حالا اینه که این جامعه سرمایه‌داری چه نوع سرمایه‌داری باید باشه تا به طرف عدالت اجتماعی و در دراز مدت به طرف سوسیالیسم بره، خودش یک داستان مفصله که ما درس‌های بسیار زیادی رو به اصطلاح از آنچه که در شوروی سابق، در چین، در ویتنام و در کوبای امروز داریم می‌بینیم، اینا درس توشه و حالا چی کار باید بکنیم. و از طرف دیگه کشورهای امریکای لاتین درس‌های دیگه ای توشه، یعنی در واقع راهی که اونا دارن میرن، کشورهایی مثل اروگوئه، مثل اکوادور، مثل بولیوی به ویژه و تا حدی کشورهایی مثل آرژانتین و برزیل و امثال هم، اونا رو باید ما هر کدوم از اینا درس‌هایی توشه که باید یاد بگیریم. ولی الان باید ببینیم که در تهران، یعنی در واقع در پاریس 150 سال پیش چه اتفاقاتی داره میفته، یا 160 سال پیش یک تحول عمیق و بنیانی داره صورت میگیره، به ویژه که دکتر مالجو در مورد زنان اینو باز میکنه. و باید اینجا حالا من میخوام، این یه حاشیه بود که میخواستم، حاشیه دیگه نسبتا مفصلتری رو هم ناچارم در اینجا باز بکنم. ما به طور کلی باید دائم راجع به این مسئله فکر کنیم که جهان به کدام سو میره و سرنوشت بشریت چی میشه. ما باید از ته چاه بیاییم بالا و به جهان نگاه بکنیم، نه از ته چاه فقط ایران رو ببینیم. جهان به کدام سو میره؟ راجع به این قضیه از قدیم صحبت بوده. فرزان آدام اسمیت توی کتاب ثروت مللش راجع به چه صحبت میکنه؟ راجع به آینده بشریت صحبت میکنه و میگه دست نامرئی بازار بشریت رو نجات خواهد داد. البته دست راستی ها فقط اینشو میگیرن، ولی نمیدونن که آدام اسمیت کلی دیدگاه های ترقی خواهانه و مثبت هم داشته که به شرطها و شروطها. همینجوری نباید دست نامرئی بازار رو بذاریم هر کاری دلش میخواد بکنه، بگذاریم. ولی بشریت رو داریم. کانت، هگل، هر دوشون به شدت تحت تأثیر آدم اسمیت و کتاب ثروت، کتاب ثروت ملل رو هر دوشون خوندن، هم کانت و هم هگل، و در نتیجه به شدت تحت تأثیرش. کانت با خوشبینی هرچه تمامتر مسئله به حساب دست نامرئی بازار رو اسمش گذاشته روحیه سوداگری. میگه روحیه سوداگری یعنی در واقع کسب سود، اینا بشریت رو به طرف یک جامعه پر از صلح و صفا و یک جامعه ملل به وجود در آینده خواهد آورد که پر از صلح و صفا خواهد بود. اینقدر در اون زمان، این در اواخر قرن 18 و واقعا سرمایه‌داری دوران ترقی خودش رو و دوران پیشرفت خودش رو و امیدهای، یعنی صبح به حساب تازه داشت طلوع میکرد برای اینا. هگل در واقع خیلی، چون بعد از اونه و اوائل قرن 19 و یک سلسله از مشکلات سرمایه‌داری دارن ظاهر میشن، اون بانکه با تمام قوا از نظام سرمایه‌داری دفاع میکنه و همین دست نامرئی بازار رو اسمش میذاره نیرنگ خرد. همین نیرنگ خرده که در حقیقت بازار رو به اصلاح چیز میکنه. منطقه یه تضاد وجود داره. کانت کمتر راجع به این قضیه صحبت میکنه، ولی هگل متوجهه که یک نیروی جدیدی داره به وجود میاد که دوزخیان روی زمین هستن و اینا شورش خواهند کرد، تضاد با بالایی ها خواهند داشت. یعنی طبقه کارگر تازه داره پا میگیره و تازه داره به وجود میارتش. خود بورژوازی و از میلیون ها انسان داره سلب مالکیت میشه که اینا باید تبدیل به طبقه کارگر بشن. در نتیجه هگل تضاد رو میبینه. منتها حالا راه حلش چیه؟ این نیرنگ خردش میخواد عمل بکنه، ولی با این تضاد چی کار باید بکنه؟ با واقع بینی هر چه تمامتر میگه که این تضاد وجود داره. منتها آنچه که میتونه اینو حل بکنه دولته. دولت به عنوان یک میانجی بی‌طرف میاد و حل و فصل میکنه این قضیه رو. بنابراین هگل دولت رو یک مائده آسمانی روی زمین میبینه. اگه عزیزان فلسفه حقش فرزن The Philosophy of Right داستان اینه که این فلسفه حقش رو مارکس موقعی که 24-5 سالشه میخونه. عزیزان باید بخونن که نقد فلسفه حق هگل مارکس رو حتما باید بخونن. مقدمش قبلش اومده بوده بیرون و خیلی قبل، ولی در دهه 1930 تازه به اصطلاح نقد فلسفه حق هگل عرصه، که من بخشای وسیعش رو تو جلد اول کتابی که نوشتم اووردم. مارکس شروع میکنه به خوندن به اصطلاح فلسفه حق هگل که به اصطلاح از دولت با تمام قوا دفاع میکنه، و در حالی که مارکس انقدر عصبانی که تهش میگه که اصلا ارزش خوندن نداره، ول میکنه فلسفه حق هگل و ناتمام میذاره به اصطلاح مقاله خودش رو. در برابر هگل صحبتش اینه مارکس که اتفاقا دولت یک میانجی بی‌طرف نیست. دولت قدرت متمرکز طبقات بالاست، قدرت متمرکز در حقیقت کل کشور و ملت به اسم نیشن استیت هست، ولی طرفداریش در درجه اول و با تمام قوا از اقلیت بالاست و از طبقه سرمایه داره. یعنی در واقع دولت قدرت متمرکز سرمایه دار هاست، میانجی بی طرفی به هیچ وجه نیست. حالا این تاریخی مختصر رو که به عزیزان عرض کردم، ببینن الان در امریکا چی میگذره و داستان چیه و آیا دولت ها. به نظر من یکی از دستاوردهای بزرگ جنبش تسخیر وال استریت یا اشغال وال استریت این بوده که مسئله 1% و 99% رو مطرح کرد. یک. دو، بیرون اومدن کتاب تاماس پیکتی که اینطور که معلومه خوشبختانه اونم ترجمه شده در ایران، که نشون میده تمرکز و تراکم سرمایه به ویژه در امریکا، در اروپا همینطوره، در ژاپن همینطوره، در ایران همینطوره، ولی به ویژه در امریکا تمرکز و تراکم سرمایه به چه شکلی در اومده، به ویژه در 30 سال اخیر بعد از ریگان به این طرف، که همونجوری اکسلریشن پیدا کرده، بسا شدت گرفته، شتاب گرفته، و تا به امروز که حالا اگه شد بعضی از که 40 نفر فرد امریکایی ثروتشون به اندازه نیمی از جمعیت امریکاست، یعنی 160 میلیون، همین رو عزیزان بگیرن و برن جلو. و چطور به اصطلاح تمام سناتورها رو، نمایندگان رو، قضات رو، کاخ سفید رو چطور میخرن؟ بنابراین باید هم کاخ سفید، هم دیوان عالی کشور و قضات، و هم قوه مقننه باید در خدمت اینا باشه، برای اینکه با پول اوناست، نوکرای اونا، یعنی کارگزارا و گماشته های به اصطلاح انحصارات و سرمایه های چیز هستن. بنابراین ما موقعی که نظریات آدم اسمیت، کانت، هگل، مونتسکیو، روسو حتی، با اینکه از همشون در واقع هر سبچه مترقی تر بوده از یه طرف، و البته آدم های مجیزگو و کاسلیسی مثل فردریک فون هایک و میلتون فریدمن رو عزیزان بخونن که ببینن به اصطلاح چطور این واقعیات رو میخوان انکار بکنن. بنابراین ما تعصبی نداریم، ما مقایسه میکنیم که در واقع کانت چی گفته، هگل چی گفته، عرضوت از یک سو و یا آدم اسمیت و یا دیوید ریکاردو، و از طرف دیگه مارکس چی گفته. اینایی که نمیدونم هی به حساب به ما حمله میکنن و اینا، لااقل باید انسانیت و شرافت سیاسی اینو داشته باشن که برن این چیزا رو مطالعه بکنن. به هر حال این یه حاشیه مختصر، ولی یه حاشیه نسبتا مفصلتر میخوام باز بکنم که برسم روی مذاکرات اتمی، عرصبتی به سایر قضایا، و اینکه دولت روحانی و حکومت دست در دست هم دیگه که سر ما رو به چی سویی دارن میبرن، و چرا انسانهای وطن دوست و انسانهای شریفی در ایران وجود داره که اگر اونا میومدن و فرزن عرصبتی سیاستهای اقتصادی آقای روحانی از اونا برخوردار میشد، که من اسم بردم از جمله آقای عرصبتی مؤمنی و آقای دکتر رزاقی و امثالهم و امثالهم، ولی ما میدونیم که دکتر فریستانا اونجا هستش، اقتصاددان ترقیخواه، که اینا راه ندارن در واقع به دولت های مثل عرصبت که هاشمی، رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی و امثالهم، یعنی اونهایی که واقعا دل برای ایران میسوزن. به هر حال حاشیه دیگه عبارت از اینه که باز راجع به جهان به کدام سو می رود. نکته بسیار پر اهمیتی که ما اینو بازش بکنیم. ما می دونیم که هم در مانیفست، حالا من می خوام دیدگاه مارکس رو باز بکنم یه مقدار، که اون علاوه بر این که نظرش این بوده که دولت یک میانجی بی‌طرف نیست، و الان از هر من الشمس به روشنی آفتاب داریم اینو میبینیم، بدون هیچ تعصبی بیان ما رو به چالش بگیرن که آیا دولت امریکا و اوباما و این کنگره در خدمت کیه، و نمیذاشتن که ما در برنامه هایی مثل نمیدونم صدای امریکا و امثالهم که ما رو نمیذارن صحبت بکنیم، ما رو به عنوان دکور میبرن اونجا که بگن آره آزادی هست، دموکراسی هست، ببینید ما از چپ هم دعوت میکنیم، از ملیون هم دعوت میکنیم، لقیر و بقیر. ولی موقعی که شما بخوای نطق بکشید، صحبتی بکنی که مؤثر باشه و یا آگاهی رو ببره، شروع میکنم فلان صحبت، یعنی قطع کن، ولی آقایان دستراشی که اونجا نشستن با یک لبخند ملی ازشون پذیرایی میشه و هر چی دلشون میخواد میگن. ولی به هر حال کاری ندارم. ما باید ببینیم که هر شبه که دیدگاه مارکس هم در مانیفست و هم در مقدمه‌ای که به چاپ آلمانی جلد اول نوشته عبارت از اینه که انقلاب صنعتی در گوشه کوچکی از اروپا اتفاق میفته که منظورش انگلیسه، بعدش فرانسه و قبلش هم هلند و البته کشورهای تا حدی اسکاندیناوی، ولی این سه کشور یعنی انگلیس، فرانسه و هلند که قبلش هلند از همه اینا جلوتر بوده و به تدریج این سرمایه‌داری و انقلاب صنعتی گسترش پیدا میکنه، میره به آلمان، میره ارسوات که بعدش به روسیه، بعدش حرکت میکنه به طرف چین، هند، ایران، مصر و اینا، همشون سرمایه‌داری میره و همه اینا رو سرمایه‌داری میکنه. در نتیجه اون تضاد واقعی که در هر کدوم از این کشورها وجود داره که عبارت از تضاد بین عرضه و تقاضاست که من بارها صحبتشو کردم که الان از حرم الشمس بازم داریم میبینیم که در واقع تضاد واقعی تضاد بین عرضه و تقاضاست، یعنی تضاد بین کار و سرمایه. در واقع این شکل جهانی به خودش میگیره و در نتیجه در اولین جاهای باعث این میشه که بازارها اشباع میشه و اینا نمیتونن کالاهاشون رو بفروشن و در نتیجه در اولین جاهایی که انقلاب اتفاق خواهد افتاد که پیشرفته ترین کشورهای سرمایه‌داری خواهد بود که اینا بعدن میان به کمک کشورهای به اصطلاح در واقع که بعدن درشون انقلاب صورت گرفته و اونا رو هم کمک میکنن و به خیر و خوشی سوسیالیسم برقرار میشه. ما میدونیم که اینطور نشد و در واقع تا مدتی هم مارکس و هم انگلس منتظر چنین انقلاباتی در اروپا بودند و دائم آرزوشون، منتها کمتر کسی اطلاع داره که مارکس راجب این که حرکت سرمایه‌داری چگونه خواهد بود و جهان به کدام سو می‌رود دیدگاه دیگه‌ای داشته که من می‌خوام اشاره به این قضیه بکنم. به نظر من خدمت بزرگی که ایستوان مزاروش فیلسوف بزرگ معاصر کرده، رفتم نامه‌ای رو از مارکس پیدا کرده که در اکتبر 1858 مارکس به انگلس می‌نویسه. این نامه به قدری برای مزاروش اهمیت داشته که اول کتاب فراسوی سرمایش این نامه رو میاره و این نامه به دین قراره که بعدن که من رفتم در نامه های مارکس و انگلس رو نگاه کردم دیدم اونجا هم هست، منتها کسی بهش توجه نکرده. و اونم عبارت از اینه که بهش میگه که به انگلس میگه امریکا رفت و کالیفرنیا رو تسخیر کرد، انگلیس هم رفت و استرالیا رو تسخیر کرد و زمین یک کره است، بنابراین جایی نمونده که اینا تسخیر نکرده باشن. حالا وظیفه ما چیه با این وضعیت؟ عبارت از اینه که در غرب و کشورهای پیشرفته درسته که مرحله انقلاب سوسیالیستیه، ولی در بخش عظیمی از جهان که الان ما بهش میگیم جهان سوم، اینا تازه در مرحله ای هستن که میخوان پا به سرمایه داری بذارن و این مشکل عظیم ماست. چرا؟ چون این کشورها از انقلاب سوسیالیستی در غرب جلوگیری خواهند کرد و بهش ضربه خواهند زد. این رو البته با تأثیر و تأثیر به نتیجه و به همین دلیله که تو همین نامه به انگلس می‌نویسه که سرمایه داری به این دلیل می رود که یک قرن 16 تازه برای خودش به وجود بیاره. یعنی چه؟ یعنی تجدید حیات میکنه، یعنی دوباره سرزنده میشه. بعد به اینجا اسمی میشه امیدوارم ولی که این آرزو رو به گور ببره با ناراحتی، که مزاروش میگه که با نهایت تأسف این آرزویی که مارکس داشت سرمایه‌داری به گور نبرد، بلکه خودش رو تجدید حیات کرد. حالا این تجدید حیات چجوری بوده؟ در اواخر قرن 19 که اینا به بنبست میرسن و در واقع بحران بزرگ دهه 1870 شروع میشه، دو تا تمهید بزرگ دارن که بارها راجبش صحبت کردم که باعث تجدید حیات سرمایه داری میشه، و اونم عبارت از یکی اینه که تسخیر بقیه جهان از جمله افریقا و باز کردن در حقیقت بازارهای جدید، دوم عبارت از اینه انحصار، به وجود آوردن انحصارات و در واقع خطر رقابت بر سر قیمتها رو اینا متوجه میشن و در نتیجه تمرکز و تراکم سرمایه طوریه که انحصارات رو به وجود میارن و در نتیجه این خطر به اصطلاح رقابت بر سر قیمتها و تخصیص مواد یعنی allocation of resources این حلش میکنن. این نوعی تجدید حیات براشون بوده و از اون موقع به بعد یک دوره شکوفایی را اینا طی میکنن تا دوباره در حقیقت به 1929-33 میرسیم که باز اینا دچار یک بحران عظیم واقعا این دفعه بزرگتر میشن که راه علاجش البته جنگ دوم جهانی و غیره و غیره، که امریکا از این پیروز بیرون میاد و یک دوره شکوفایی 30 ساله رو تا 1970 اینا پشت سر میذارن و این واقعا بازم یه تجدید حیات براشون. ولی از دهه 1970 چی؟ وارد یک دوران بحران ساختاری میشن. حالا چی کار باید بکنم؟ میخوام اینجا به عزیزان عرض بکنم که فروپاشی شوروی تجدید حیات کوچولوی دیگه براشون، رستن چین به طرف سرمایه داری تجدید حیات کوچولوی دیگه، و ویتنام، و همینطور میخوان کم کم و کم کم این کشورها رو یکی یکی در حقیقت تبدیل به بازارهاشون بکنن و استفاده از کار ارزان، یعنی دوباره اینا رو به سازیر سیطره خودشون بکشن. بنابراین همه این وقایع باعث این شده که اینا دوباره تجدید حیات بکنن و دوباره هارت و پورت بکنن. ولی خب حالا چی کار باید کرد؟ آنچه که اتفاق افتاده منتها به ویژه بعد از دهه 1970 و بعد از فروپاشی شوروی و اینه که الان امریکا چی کار داره میکنه، و میخوام حالا ایران رو در چارچوب این قرار بدم. اونم عبارت از اینه که اینا خودشون دچار یک بحران ساختاری شدن که فرق میکنه با بحران دهه 1870 با بحران دهه 1929-33 و بحرانهای دیگه و رکودهای دیگه. این یکی دوباره میخوام تکرار بکنم از اون توبمیری ها نیست. حالا الان در کجا قرار داریم؟ یعنی در واقع بشریت به جایی رسیده که از یک طرف کل سیستم و بریش امریکا دچار یک بحران ساختاریه و از طرف دیگه به دلیل این بحران ساختاری داره چنگ و دندان به بشریت نشون میده و براستی بشریت رو داره به طرف یک زمستان اتمی میبره. مسئله شکنجه در اثر قدرت امریکاست یا در اثر ضعف امریکا؟ عزیزان دقت بکنن، حالا من یه اشاره به این میکنم و بعد دوباره برمیگردم. مسئله شکنجه برای امریکا و سازمان سیا یه چیز تازه است که آقای اوباما میخواد شیره به مال سر مردم امریکا و این گزارش رو به کنگره دادن و امثال هم و امثال هم. هیچ وجه. من تو همون برنامه یه چیز اگه فرصت بهم میدادم، ولی به هر حال 60 یا بیشتر از 60 ساله که امریکا راجع به مسئله شکنجه بعد از جنگ دوم جهانی تمام این برنامه ها رو به طور علمی میخواسته پیاده بکنه که شکنجه چجور باید به اصطلاح از نظر علمی چجوریش باید شکنجه داد. همینطور که عرض کردم در اون برنامه بسیاری از این تحقیقاتش رو در کانادا در دانشگاه مکگیل انجام داده. دو نفر، یکی دکتر هب و یکی دکتر کامرون. این دوتا آدم، هب اون ول کرد برای اینکه در واقع مریضاش شکایت میکردن که این شکنجه است، اون ول کرد. ولی کامرون در واقع با CIA مستقیما کار میکرد و از اون دستراستی های ضد کمونیست سه‌آتشه بود که میگفت باید این شکنجه ها انجام بشه و در اونجا روی ده‌ها دانشجو یا صدها دانشجو و بعد صدها مریضش این جنایتکار آزمایشاتی کرد که چطور میشه به اصلا اینا رو ایزوله کرد توی اتاقایی که نه صدا نه هیچ چیزی رو، به اصلا تمام احساسات پنجگانشون رو، به اصلا حواس پنجگانشون رو بلوکه میکرد، به اصلا در انزوای کامل برای هفته ها و دوچار سرگیجه و یعنی در حقیقت برای تسلط بر انسان با شوک‌های الکتریکی اینا چه کار میکردن و بعد با زدن داروهای وحشتناک LSD و امثالهم امثالهم که هفته ها مریض رو خوابش میکرد، فلج کرد تمام این دانشجوها و چیز بسیارشون فلج شدن. هر چمت که حالا من کتاب ها رو برای عزیزان چون راجع به این قضیه دکتر آلفرد هر چمت که مکوی استاد دانشگاه ویسکانسین کلی مطالعه کرده راجع به این قضیه. خانم نامی کلاین رفته با این مریضای اینا و مصاحبه کرده که چه بر سر اینا بردن و خانم گوردن که حالا باز کتابشون نشون میدن که چطور اینا در حقیقت شکنجه رو به عنوان یک مسئله عادی در آوردن. توی تلویزیون فاکس توی فیلم هایی هست که شکنجه رو نشون میدن و برای جوان ها و نسل خانمی امریکا کاملا چیز عادی شده. برای همین آمارگیری که میکنن که آیا این شکنجه ها خوب است یا بد، میگن نه مسئله نیست. نمیگن که تلویزیون فاکس و CNN چیزشون نشون میده و چه کار بر سر این ملت میاد. به هر حال آیا این در اثر ضعف یا قدرت؟ امپراتوری و هر سیستمی و یا هر دولتی یا هر حکومتی موقعی که مجبور بشه دست به شکنجه بزنه آغاز پایانشه. به حکومت شاه نگاه کنید، از دهه 1350 که شکنجه رو اینطور بالا برد، فرضاً در سالاک اهواز که خود من بودم قبل از اینکه ما رو بگیرن مشت لگد می‌زدن، بعد از اینکه ما رو گرفتن تو سالاک اهواز بازجوی متخصص آوردن. یه نفر بود که بعداً ما اسمش رو تو پرونده بازجوی متخصص عاقل که خود من رو شکنجه می‌کرد. اینا کیا؟ اینا کسایی هم که در فورت بنینگ، پایگاه نظامی فورت بنینگ در ایالت جورجیا صدها نفر از اینا تعلیم دیدن توسط CIA که چطور شکنجه دادن. در اون برنامه من گفتم که نتیجه تحقیقات دکتر هب و دکتر کامرون به صورت یک جزوه 128 صفحه‌ای زیر عنوان کوبارک که چطور باید شکنجه داد، که البته اینا یه مقدار بسه از اون فراتر رفتن. این دوتا جنایتکاری، یکی آقای جیمز میتل و یکی آقای ارتباطی بروس جسن، این دوتا جنایتکار یعنی یکی روان، دوتا روانشناس هم که باعث و بانی و برنامه ریز تمام این بسه شکنجه ها بودن و روزی 1800 دلار حقوق میگرفتن برای دادن شکنجه. به یک کارگر حاضر نیستن 10 دلار در ساعت بدن. به آقای جیمز میچل روزی 1800 دلار برای یک یا دو ساعت که شکنجه میداده بهش پرداخت و بعدش هم به شرکتی که درست کرده 81 میلیون پول تکس مردم یا مالیات مردم امریکا اینجوری میره. و اون وقت بعضی ها از ایرانیای کاسلیس شکایت میکنن که چرا در این برنامه افق افرادی مثل محیط یا مثلا دکتر سهیمی رو تو دعوت میکنی، این تلویزیون با پول مالیات مردم میگرده داری تلف میکنی. یعنی اینا ترجیح میدن، همین ایرانی ها ترجیح میدن که پول با آقای ارشاد که آقای جستن و آقای مچل که به اصلا شکنجگرها داده بشه. تا آگاهی سیاسی مردم هم بالا نره. اینا در اثر قدرت نیست، در اثر ضعفه، در اثر بحران ساختاریه. حالا وظیفه ما و کشور ما چیه؟ میخوام حالا وارد این بشم. تمام کشورهایی که تسلیم این امپراتوری بشن و میشن، اون کشورها رو به طرف نیستی و نابودی میبرن. کشورهایی میتونن سر پا بایستن و جان سالم به در ببرن که رو پای خودشون بایستن. اگر بولیوی رو پای خودش میشه میتونه جان سالم به در ببره. اگر اوروگوئه روی پای خودش میشه میتونه جان سالم به در ببره. و برزیل اگر روی پای خودش نیسته به نابودی کارش کشیده خواهد شد. آرژانتین اگر روی پای خودش نیسته به نابودی خواهد کشیده خواهد شد. و آقای پوتین اگر روی پای خودش نیسته اقتصادش رو به طرف نیستی و نابودی خواهند برد. مقاله مفصلی مایک ویتنی نوشته که چطور به اصطلاح پوتین داره کوتاه میاد و اینا میتونن چه ضربات عظیمی واقعا به روسیه بزنن. حالا میرسیم به ایران. آیا واقعا با این سیاست هایی که آقای روحانی در پیش گرفته ایران میتونه جان سالم به در ببره؟ بنابراین من میخوام از این مسئله استفاده بکنم که ببینین داستان به اصطلاح مذاکرات اتمی به کجا میخواد بکشه. مقاله مفصلی هست دکتر اسماعیل حسینزاده نوشته که هم در سایت پیوند هست، هم در کانتر پانچ هست، هم در ایشیا تایم، در همه اینا اومده. بخش های شما برای عزیزان میخونم، برای اینکه ایشون با بعضی از متخصصین مسئله این مذاکرات صحبت کرده. دکتر اسماعیل حسینزاده میدونی که استاد بازنشسته اقتصاد در دانشگاه دریک بوده. عرض شد که در دور اول مذاکرات در 24 نوامبر 2013 ایران امتیازات زیادی داد. صحبت میکنه دکتر اسماعیل حسینزاده که همون زمانی که آقای روحانی در مبارزات انتخاباتیش گفت که من مسئله اتمی رو حل میکنم برای اینکه مسئله اقتصاد ایران رو حل بکنم، همونجا واداد. یعنی در حقیقت اقتصاد ایران رو در گروه پیروزی در مذاکرات هسته‌ای گذاشت. خب این چه امتیاز عظیمی همونجا به امریکا میده؟ بنابراین اقتصاد امریکا رو وابسته کرد به مذاکرات هسته‌ای، نه تکیه بر مردم ایران، نه تکیه بر تولید کنندگان داخلی، نه تکیه بر طبیعت و هستی خود کشور، بلکه چشمش به ورود سرمایه‌های خارجی بود از همون اول. این ایران رو به کجا میکشه؟ اینا واقعا تحریما رو برخواهند داشت؟ ایران رو در حقیقت گروگان گرفته الان امریکا و اقتصادش رو و آیندهش رو، همینطور که میتونه به روسیه. تا زمانی که پوتین فکری نکنه، روپای خودش نایسته، کشاورزی خود روسیه رو خودکفا نکنه و صنعت روسیه رو دست به تولید کالاهای مصرفی در خود روسیه نزنه، از پا در خواهد اومد. قبلا و عزیزان من باشون صحبت کردم که تفاوت بین چین و روسیه چیه. چین چه راهی رفته و بانک سرمایه داریه، ولی سرمایه داری سرمایه داری ملیه و سرمایه داری کامل نیست. اینه که زمین اونجا خصوصی نشده یک تفاوت عظیم واقعا، نمیشه به سرمایه داری واقع. اینه که مسئله کردیت یعنی به اصطلاح اعتبارات و سیستم بانکیش زیر نظر دولته، از تمام بلایایی که امریکا با وال استریت میتونه بهش وارد بکنه خودشو مسئول میکنه. آقای پوتین اصلا این کار رو نکرده و در نتیجه امریکا بسیار براش مشکل خواهد بود یا غیر ممکن که به چین زور بگه، ولی پوتین رو میتونه از پا در بیاره و روسیه رو. اینا درسه، درس توش هست و امریکا اینو تشخیص میده وزارت خزانه داری امریکا اینو تشخیص میده که کی ضربه پذیره و میتونه از پا درش بیاره و کی میتونه روپای خودش میسته. بنابراین ببینیم چه امتیازاتی آقای عرشبتی روحانی داد. محدود کردن غنی‌سازی 20% و خنثی کردن اورانیوم 20% که گفت برمی‌داریم، غیر فعال کردن راکتور آب سنگین عراق و غیره و غیره، مجاز گذاشتن بازرسی‌های نامحدود از تأسیسات هسته‌ای توسط آژانس بین‌المللی، اینا رو در همون نشست اول نوامبر 2013 داد. بدین ترتیب مذاکره کنندگان یعنی کشورهای غربی موفق شدن نه تنها تا حد بسیار زیادی غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف کنند، بلکه دستاوردهای علمی به سالهای اخیر را نمیذارن اینا دیگه تحقیق بشه، متوقف کردن همه اینا. در عوض دولت امریکا و متحدین او تعهد دادن که پس از اعتماد سازی از سوی ایران، که تا الان آژانس بین المللی خوبه چند دفعه گفته باشیش که آره ایران به تعهداتش وفادار مونده و عمل کردن ایران به این تعهدات به تعهدات تحریم های اقتصادی علیه اون کشور برداشته خواهد شد. برداشته یک سال بعد به رغم اون که IAEA یعنی آژانس بین المللی مکررن اعلام داشته که ایران به تعهدات خواهد و تحریم های اصلی دست نخورده واقع مونده، جان کری وزیر خارجه امریکا در 22 نوامبر امسال 2014 با مباهات اعلام میکنه تحریم های بدون وقفه ایران را وادار کرده، یعنی ما وادار کردیم ایران را غنی سازی خود را به عقب برگرداند و بخش بزرگی از برنامه اتمی خود را متوقف کند. بعد چری اعلام میکنه ایران دیگر هیچ اورانیوم 20% غنی شده صرف بازرسان IAEA امروز به تمام تأسیسات غنی سازی ایران دسترسی دارند به اطلاعات. ولی این های تنها نیست، اما به رغم قولهایی که یک سال پیش داده بودن اکنون امریکا و یارانش فقط به اونا اکتفا نکن، خواهان امتیازات بیشتری هستن. که این لیست اینا برای من جالب بود که دکتر حسین‌زاده تو مقالش باز ببینیم چی هم خواستای جدیدشون چی هم. یک، بازرسی های گسترده سر بدون خبر هر لحظه که بخوان چیز بکنن. ما میدونیم در عراق چه کار کردن، اینا مسئله شون رفع تحریمه یا میخوان جاسوسی بکنن که کجا رو بمبارون بکنن. هر جایی رو هم که نذارن عصبت که حتی تأسیسات نظامی میگن که به تعهداتتون چیز نکردید ولش ولش. در عرض این هفت ماه شمار بازرسان آژانس بین المللی از تأسیسات دو برابر خواهد شد در همین هفت ماهی که چیز کردم. عصبت که دو، ایران 35 کیلوگرم دیگر از اورانیوم 20% خود را به نیروهای سوخت باید تبدیل بکنه. برای چی؟ سه، محدود کردن هر چه بیشتر حالا این محدود کردن هر چه بیشتر تحقیقات در مورد سانتریفوژهای پیشرفته و تکنولوژی غنی‌سازی، یعنی جلوی بسیار تحقیقات چیز رو علمی رو که از جمله ایران نخواهد تمانست به عملیات اینا، یه مقدار چیزهای تکنیکیه که به اصطلاح بعضی هاشو من ایران نخواهد تمانست به عملیات نیمه صنعتی IR2M جهت این نوع سانتریفوژها دست بزنه، چیزهای تکنیکیه اینا. ایران نخواهد تمانست به سانتریفوژهای مدل IR5 خوراک گاز اورانیوم بده. سه، ایران نخواهد تمانست به آزمایش گاز در سانتریفوژهای IR6 در مقیاس کسکید دست بزنه. همونطور که عرض کردم اینا چیزای تکنیکا. ایران نخواهد تمام سانتریفوژ IR8 در کارگاه های آزمایش نطنز نصب کنه. ایران از استفاده از دیگر انواع جدیدتر غنی‌سازی از جمله غنی‌سازی با لیزر ممنوع خواهد شد. و ایران در قبال تمام این امتیازات چه به دست می‌آورد؟ چیز زیادی به دست نمی آورد. ایران تنها ماهی 700 میلیون دلار بی از بیش از 100 میلیارد دلار که پولاش منجمد شده در خارج به دست می آره. بعد می گید که گفتگوهای غیر رسمی در واشنگتن نشون میده که میخواهند این مذاکرات در دوره 15 تا 20 ساله تا بتونن در این ایران رو به طور کامل از پا در بیارن. به قول کیت جونز که مذاکرات اتمی را به دقت دنبال می کند، واشنگتن مصمم است به تحریم‌های فلج کننده ایران ادامه دهد و به طور قطعی و از سر لطف اون را تقلیل دهد. در این حال آنها خواهان فسخ تحریم‌ها هم نیستند تا هر وقت اراده کردن دوباره آنها را تشدید کنند. از این کنگره دستراسی استفاده میکنند. دیگه تقصیر ما نیست، ما فقط یه از سر لطف میتونم یه مقدار. این بدان معناست که آرزوهای روحانی و ظریف مبنی بر اینکه با لبخند و انگلیسی سلیس صحبت کردن میتونن امریکا رو راضی به برداشتن تحریم بکنن. لبخندهای ملی اینا همش بیپایه است. تمام این قولهایی که میدن خطرات تداوم این مذاکرات مانند مذاکرات اسرائیل و فلسطین فراتر از ضربه زدن به تکنولوژی هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم میرود. قصدشون نابود کردن ایرانه. فقط مسئله هسته‌ای و امثال آن نیست، اثرات آن بر اقتصاد ایران و اجتماع ایران میتواند خرد کننده باشه. اثرات مخرب ادامه این مذاکرات در اثر سیاست نادرست روحانی، یعنی منوط کردن سرنوشت اقتصاد ایران به نتیجه این مذاکرات و در نتیجه گروگان گرفتن اقتصاد ایران، با نتایج نامعلوم چنین مذاکراتی بوده است که به مردم این همه به اصطلاح قول دادن به این قضایا. چه کار باید بکنیم در این چارچوب اوضاع جهانی که من صحبت کردم و تمام این وضعیت؟ ایران باید آیا راه یونان، اسپانیا، پرتغال، خود امریکا رو بره، یا راه اوروگوئه بره، یا راه بولیوی رو بره، یا راه اکوادور رو بره، یا لااقل راه برزیل و آرژانتین رو بره؟ در واقع دو جور ما سرمایه‌داری فعلا داریم. یکی سرمایه داریست که وابستگی کامل و پیروی از احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پوله که نتایجش در سراسر جهان، من امروز آمارهای خود امریکا رو برای عزیزان میخونم که در خود امریکا چی میگذره، چون اینا رو من میخوام در برنامه بعدی که دارم در IFTTV میخوام باز بکنم، فقط تیتراشو برای عزیزان میخونم، ولی اونجا این آمارها رو باز خواهم کرد. آخرین آمار دولت در مورد گرسنگی نشان میدهد که میان سالهای 2011 و 2013، یعنی در دوران ترمیم اقتصادی، در شهر نیویورک ثروتمندترین و مرکز مالی هنری همه چیز امریکا است. واقعا چه ساختمونایی در اونجا هست؟ از هر 6 نفر در شهر نیویورک یک نفر، یعنی 1.4 میلیون نفر توانایی تهیه غذا به طور مداوم در عرض سال نداشتن. ببینید به اصطلاح سوپ کیچن. حالا بعدش عرض شد که تمام این آمارها رو برای عزیزان که در خود امریکا چه میگذره. این امپراتوری، این رو ما باید درک بکنیم، در خلاف هارتوپورتایی که دیروز آقای اوباما چاره ما قدرتمون بلا منازع است، ما اکسپشنال، یعنی نما فلان هستیم و اینا. امریکا از چند جهت این امپراتوری در حال افوله و به همین دلیل شکنجه میده. به عزیزان عرض بکنم که امریکا به مدت 50 سال شکنجه‌گرای خود CIA فقط وای میسادن کنار و بذارن شکنجه‌گرای ویتنامی، ایرانی، ترک، اندونزیایی، السالوادوری، ارشبتی هندوراسی، برزیلی، اونا شکنجه بدن. اینا از پشت بهشون تعلیم میدادن، دستور میدادن و حضور داشتن در شکنجه‌گاه‌ها. ولی چه اتفاق تازه‌ای افتاده؟ خود امریکایی‌ها الان مجبورن شخصاً دست به شکنجه بزنن. اهمیت گزارش مسئله شکنجه در زمان جورج دبلیو بوش که تو گویی در زمان کلین عرشبت که اوباما شکنجه نبوده، در اینه که برای اولین بار حکومت امریکا، دولت امریکا از آن میکنه که شکنجه داده. این چیز کوچکی نیست، از این جهت اهمیت داره. وگرنه ما همه میدونیم که داستان شکنجه دادن CIA و امثال هم برشبت که چی بوده. فرزا جان میتونی یکی دوتا از اون کتابا رو نشون بدی؟ همینطور که گفتم دکتر آلفرد مکوی استاد دانشگاه ویسکانسین راجب این قضایا عرض شد که اوکی این یک کتابشه، The Question of Torture، عرض شد که باز میکنه این که داستان این تحقیقاتی که کرده در کشورهای مختلف چیز کرده، عرض شد که و اون وقت زیر عنوانش از CIA interrogation عرشبت که from the Cold War to the عرشبت که war on terror. فقط مسئله علیه تروریسم نبوده، بلکه در زمانی چیست اصلش به اصلا اونجا بوده. دومی رو لطفا، این عرشبت که torture and impunity، یعنی اینها شکنجه میدن ولی هیچ کدومشون همشون معاف از مجازات هستن، که آقای اوباما همشون رو معاف کرد. به همین دلیل شریک جرمه، خود اوباما و دولت شریک جرم تمام این جنایاته. بعدیش رو نشون بده لطفا، The Shock Doctrine. ما میدونیم که فصل دوم کتاب Shock Doctrine راجع به همین قضایی هست که خانم نومی کلاین رفته و اینا مصاحبه کرده قربانیان این شکنجه ها. بعدیش لطفا و بالاخره کتابی هست که به اسم Mainstreaming Torture که خانم گوردن این رو نوشته، یعنی عادی کردن شکنجه در حالا امروز صبح من مقاله‌ای می‌خوندم که مرسی فرزاد جان خیلی ممنون، که در حقیقت از زمان بردهداری قانون اساسی امریکا سیاهان افریقا رو میگه که اینا 1/5 انسانن، یعنی انسان نیستن، و در نتیجه ما حق داریم که اینا رو شکنجه بدیم یا بکشیمش. این مقاله ما رو میبره به دوران برنداری و پایه‌گذاری امریکا و میگه که کشور شکنجه از اولش اینجوری بوده، منطقه اون موقع افریقای تبارها بودن، الان ولی هرشبت که کشورهای خاورمیانه، یه زمان ویتنام و سایر قضایا و غیره و غیره. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که حالا با تمام این مقدمات، از این جهت تمام این بحثی رو که من باز کردم اینه که ملت ما باید بدونن که دولت روحانی باید بهش بگم که تو کشور رو به چه سویی داری میکشونه، یعنی که امید بستن به حل این مذاکرات بدون این که به دروغ میگن اقتصاد مقاومتی. درسته، باید اقتصاد مقاومتی داشته باشی. ببینید دکتر ابراهیم رزاقی اخیراً، حالا مال دیروز یا هر بسرا، با تابناک یه مصاحبه داشته. اینا درس توشه واقعا. میگه که سال 67 تا یادم نرفته دکتر اسماعیل حسینزاده ما رو میبره توی مقالش، همه مقالشی که برای عزیزان توی زنگ مقاله مفصلیه، میگه ما در زمان جنگ، در 8 زمان جنگ چی کار کردیم. درآمد ایران از نفت 8 میلیارد دلار بوده، در زمان احمدی نژاد بیش از 100 میلیارد دلار. در اون زمان 8 زمانی که میرحسین موسوی نخست وزیر بوده و دولت دست اون بوده 8 میلیارد دلار بوده. میگه تمام جاده ها در اون زمان کشیده شد به تمام جهات، به تمام جهات برق کشیده شد، در تمام جهات مدرسه درست شد، کلینیک درست شد، آب آشامیدنیشون، توالت درست شد، توالت نداشتن، مستراح نداشتن. همه اینها در زمان جنگ با 8 میلیارد دلار پول نفت و تمام خاربار و ارزاق اولیه مردم از قوانین بازار بیرون کشیده شد. حالا کوپانی بود، ارتباطی جیره بند یا هرچی، کسی گرسنه نمرد. نه تنها اون، کل صنایع در ایران، صنایع اصلی، ابزارسازی، چه مادر صنایع ابزارسازی، ریختگری، قالب ریزی، البته یه بخشیش در زمینهای جنگی بود، درسته، ولی اداره ثبت اختراعات غلغله بوده. یعنی ایران پتانسیل داشته. چه کسانی به این پتانسیل ها خیانت کردن، وطن فروشی کردن؟ از زمان بعد از جنگ آغاز میشه. یعنی دو گروه به ملت ایران خیانت کردن. یکی اونهایی که سرکوب های ضد بشری کردن، قتل عام کردن که در رأسش خود آیت الله خمینی قرار داشت و در حقیقت اون بسیجی رو که شده بود ملت ما در اثر این انقلاب شکاف انداخت در درون ملت ایران، شکاف های متعدد بین نیروهای ترقی خواه و نیروهای ارتجاعی و قرون مستایی، بین اقوام و هموطنان اهل تسنن، کرد، بلوچ، ترکمن، آذری، شکاف انداخت این آدم ضد بشر و خون آشام. و دولت هایی که بعدن اومدن اقتصاد ایران رو به وطن فروشی چشوندن، از زمان هاشمی رفسنجانی که جز پایه های این رژیمه. دکتر ابراهیم رزاقی میگه که سال 67 واردات ما چقدر بوده؟ سال 67 دیگه پایان جنگ هم هستش، 12 میلیارد دلار. سال 90 که میرسیم، در زمان همین احمدی نژاد جاسوس ضد بشر خوکسفت، خیلی عذر میخوام که من چیز میخوام، ولی این آدم ضرباتی که به کشور ما زد چنگیز مغول هم نزده، دوست بسیار نزدیک واقعا نتانیاهو این آدم فوق العاده. در سال 90 واردات ایران 120 میلیارد شده. عزیزان اگر جزوه دکتر ابراهیم رزاقی رو بخونن و یا نوشته های دکتر مؤمنی رو بخونن یا دکتر فریبرزق ایستانا رو بخونن، ما اول باید اقتصاد ایران ابتدا باید جلوی خونریزیش گرفته بشه تا ببینیم چه کار باید بکنیم. باید از صنایع کوچک، پایه‌ای، قالب ریزی، المیترسازی، ریختگری، ابزارسازی، و باید اجازه بدیم که دانشگاه ها تبدیل به تولید کننده علم بشن و نه مصرف کننده دست سوم و چهارم از چیزایی که در خارج هست. روحیه وابستگی رو باید ما از بین ببریم. روحیه مصرف گرایی کثیف و لجنآلوده و تجمل پرستی و نمایش دادن مبل و صندلی و امثالهم و امثالهم و خونه و آپارتمان و آخرین چیز اتومبیل و یخچال رو، بعد فرهنگ مصرف گرایی رو، فرهنگ وطن فروشی رو و تجمل پرستی و چه چیزی اینا رو. برام ایمیل میاد جوانا که آره امریکا برای ما هر تو بچه الا جیگر تلاس یا جای دیگه تلاس، اولش به اصول شیطان بزرگ بود، بعد شیطان کوچک شد، بعد شیطانک شد، بعد شده شده هر تو بچه جیگر تلاس. خب این تمام ایناست. چه کسانی این فرهنگ رو؟ حکومت در این زمینه نقش داره. ما فکر نکنیم این داعشی ها نقش ندارن، ولی دولت ها از هاشمی رفسنجانی به این طرف اینایی که در خارجن پارت و پورت میکنن، وطن فروشن، به انتظار اینو دارن که پس فردا امریکا حمله بکنه. همین رو بشه برنامه افق میاره. اینا کیا؟ انتظار اینو دارن که پس فردا امریکا حمله بکنه و آقایان برگردن به ایران و در همون شمال شهر تهران اتومبیلای چیزشون رو بیرونه. ولی اونایی که در ایرانن خیانت واقعی رو اونا دارن انجام میدن. کسانی که چنین فرهنگی رو دامن میزنن، کسانی که سرسپردگی بانک جهانی و صندوق بین المللی رو میپذیرن. خود من مثلا فکر میکنم اصلاح طلبا ملی هم. خب عزیزان به صحبتهای آقای رجب علی مزروعی نگاه بکنم. ببینید موقعی که صحبت از بانک جهانی و صندوق بین المللی میکنه چطور آب و بزاق از لب و لوچش آویزون میشه. این اقتصادون اصلاح طلبا تا چی کارش میشه کرد؟ نتیجهش اینه که در سال 90 در حالی که این در حالی که جمعیت ایران در این فاصله دو برابر شده، واردات ایران چند برابر؟ 10 برابر شده. وطن فروشی مگه شاخ و دم داره؟ در حالی که ما باید جلوی ورود این کالاها رو به این شکل بگیریم، کالاهای نیمه صنعتی باید وارد بشه یا کارخونه باید وارد بشه. در ایران باید تولیدات پایه‌ای رو ما راجبش تحقیقات در دانشگاه‌ها باید صورت بگیره، همینطور که در دانشگاه فرزان استنفورد چیز میشه و عرضه همین سیلیکون ولی رو چیز میکنه، تغذیه میکنه دانشگاه استنفورد و به اصطلاح کالیفرنیا سکول آف تکنولوژی و یا اون طرف هم MIT هستش و جاده 128 که تمام صنایع امریکا پیشرفته ترینشون. دانشگاه ها باید تغذیه بکنن Applied Science، یعنی اینا رو وارد به صنایع بکنه، علم وارد صنعت بشه. ایران نباید فقط مصرف کننده علم و تکنولوژی باشه، باید تولید کننده علم. این حرف رو باید به آقای پوتین هم گفت. تا زمانی که ما این کار رو نکنیم امکان نداره که اینا بذارن ما جان سالم به در ببریم. اینا میدونن و نمیخوان. فرضاً عراق که میخواست یه مقدار دانشمند پرورش داده بود، دکتر، مهندس، تکنیسیان و غیره، میتونستن این رو تحملش بکنن، بعد به هر سبتی عراق امروز برسوننش، طبیعی به کار ارزان و کشور رو پر از بگذاریم. بعد دکتر ابراهیم رزاقی میگه به جای اینکه به تولید گندم یارانه بدهیم به کشاورزای خودمون، به وارد کننده یه گندم دلار ارزان، وطن فروشی نیست؟ وطن فروشیه. وطن فروشی گفتم اینا در تئوری هن، اینا که در خارج هم، همین هایی که میان توی برنامه افق و امثال و ففق و اینا صحبت میکنن، اونا در عمل وطن فروشی دارن میکنن در داخل. اونا خطرش خیلی بالاترش داید. با این کار قاچاقچیان را تشویق میکنیم. عزیزان مصاحبه دکتر رزاقی را با تابناش بخون. در واقع دلار ارزان آفت دیگر اقتصاد دانش بنیان است. 25 سال پیش دکتر رزاقی اون مقالات معروفش رو نوشت که من بارها و بارها به همین هاشمی رفسنجانی میگفت که از کجا باید اقتصاد آغاز بکنیم. اگه به حرف دکتر ابراهیم رزاقی گوش داده بود، همین هاشمی رفسنجانی به اعوان انصارش دروازه‌ای کشور رو باز کرد، مصرف‌گرایی رو دامن زد، همین هاشمی رفسنجانی. یارانو باید در اختیار پژوهشگران داخلی قرار بگیرد، من دروازه های کشور رو باز بکنیم. در کشور در حال حاضر 15 میلیون بیکار و 30 میلیون کم درآمد داریم. عوضش اتومبیل های پورش در ساختمان ها با آسانسور میرن بالا، هر شبه که آپارتمان های 15 میلیاردی، 20 میلیاردی، 30 میلیاردی. آیا هاشمی رفسنجانی و اعوان انصارش بخشی از همین؟ عوضش ما 30 میلیون کم درآمد داریم و 15 میلیون بیکار از یه جمعیت 75 میلیونی. در 25 سال گذشته اقتصاد کشور را از وابستگی به نفت رها نکردیم و موقعی که تا رها نکنی همین حرف به پوتین باید زده بشه. وقت سلطان عربستان میتونه چی کار بکنه؟ ترتیبتو بده. سلطان عربستان میاد، آقای کری میره پیشش و قرار میذارن که تمام سیلی از نفت به بازار وارد بکنن و قیمت نفت رو به نصف و یا شاید دو سوم یک سوم برسونن. و این بودجه ای که آقای روحانی داره و با این به اصطلاح وضعیتی که در جهان ما داریم که عربستان سعودی و سایر دست نشانده های اینا در جنوب خلیج فارس نوکری به سرسپرده اینا رو پذیرفتن، میتونن چیز بکنن؟ جان سالم به در ببرن. بنابراین ملت ما باید بدونن که تمام امیدهایی که به آقای روحانی بستن و تمام قولهایی که داد کدومش رو اجرا کرد. عوضش که شرما رو به طرف وابستگی کامل داره میبره. تا کی مردم ما میتونن 7 ماه دیگه منتظر این قرارداد هسته‌ای و امثال هم بشینن؟ یه عده سرمایه‌دار بالا شهری همینطور که به عزیزان عرض کردم رقص و پایکوبی میکنن. همین خبرنگار نیویورک تایمز مقاله شو هفته گذشته رابطه با چند تا از این سرمایه‌دارای به اصطلاح چیز وابسته و تن فروش، تمام با تمام سلول هاشون اینا یه سلول ایرانی درشون وجود نداره. ما باید یه اقتصاد ملی داشته باشیم. باید به تولید کنندگان کوچک و متوسط خودمون، به دانشگاه ها مرکز علم باید بشن. باید از طبقه کارگر خودمون به جای اینکه به خاک سیاه بنشونیمشون و بگن اتحادیه نباید داشته باشند، نطق نباید بکشند، اصلا حق اعتراض ندارن. تو کتابش آقای روحانی ثروت کشور، آقای روحانی، آقای ظریف، آقای علی ربیعی، آقای نهاوندیان و بقیتون که اقتصاد خوندید، ثروت یک کشور چیه؟ ساختمونا؟ سرمایه خارجیه؟ یا انسان ها؟ آیا انسانیت اینو دارید که بفهمید سرمایه یعنی چه؟ سرمایه واقعی؟ فقط پول یا انسانه یا طبیعته؟ ثروت یک کشور انسانهای مولدشن و نه سرمایه های خارجی، نه دزدهای داخلی و خارجی. ثروت یک کشور دریاچه هاشن، رودخونه هاشن، زمین هاشن، کوه هاشن، محیط زیستشه که دارید به طور سیستماتیک نابود میکنید. برای اینکه سرمایه های یک عده سرمایه دار به تمام نقاط کشور کشیده بشه و تسلط پیدا بکنن، 15 میلیون بیکار به وجود آورید و 30 میلیون کم درآمد. ملت ما اینها رو باید کنار بزنن و نذارن که یک مش وطن فروش خارجی بیان و زبونشون اینطور دراز باشه مثل همینایی که میارن تو این برنامه افق و پفق و امثال هم و یا تو به اصلاح تو بی بی سی و حتی حالا بی بی سی یکنی با ظرافت بیشتری چیز میکنه چون ابرقدرت نیست، بنابراین برنامه سازاش یه مقدار به اصطلاح آزادی بیشتری دارن. تمام اینا یعنی باید ما ملت ما باید بدونن که احتیاج ما فعلا درسته همینطور که عرض کردم که ایران الان جامعش زنانش وارد بازار کار شدن و کارشون تبدیل به کالا شده همینطور که دکتر مالجو میگه و مجبورن. مقاله من دیروز میخوندم توی نیویورک تایمز که در دانمارک چرا این همه زن و مرد میرن کار میکنن و مشکلی ندارن، در امریکا برعکس نمیتونن برن کار بکنن و یا اگه برن کار بکنن داغون میشه خانوادش، در حالی که در امریکا مالیات پایین تره و در دانمارک مالیات خیلی بالاتره. نیویورک تایمز نوشته به این ترتیب است که در دانمارک درسته مالیات بالا میگیرن ولی خدماتی که در ازای این و با پول مالیات چیز میکنن باعث این میشه که زن و مرد هر دو بتونن برن سر کار. یعنی چه؟ یعنی برای بچه هاشون مهد کودک و کودکستان های مدرن عالی و جای امن برای بچه هاشون درست میکنن که موقعی که زن و مرد هر دو میرن سر کار، بچه هاشون در امن و امان در یه جای خوب بتونن اونجا وقت بگذرونن تا پدر و مادرشون خیالشون راحت باشه. برای ترانسپورتیشن یعنی رفت و برگشتشون وسائط نقلیه جمعی براشون درست میکنن با ارزان. موقعی که میخوان عرصوت که برن تفریح، یاد برای زن رو قبل از زایمانش و بعد از زایمانش چند ماه بهش مرخصی میدن، به اینها احترام میذارن، نه به عنوان یک موجودی که باید ازش فقط استثمارش باید کرد و ارزش اضافی ازش باید بیرون کشید بهش نگاه نمیکن، به عنوان انسان بهش نگاه میکنن. سرمایه های این کشورن این زن و مردهای دانمارکی. ملت ما و مردم ما و طبقه کارگر ایران سرمایه اصلی کشور ماست و نه سرمایه های خارجی اکسان و موبیل و پوبیل و امثال هم که اینا دهنشون اینجوری باز کردن و دارن کمر خم میکنن با انگلیسی سلیس میرن هی چیز میکنن. کاسلیس ها فقط در خارج نیستن، اینایی که اینجوری میرن مگه کاسلیس نیستن؟ مگه مجیزگو نیستن؟ همین که انگلیسی سلیس صحبت میکنن در این کنفرانس ها و گرده همهایی ها نام هستن. در نتیجه درسی که تمام این قضایا برای ما داره اینه که ملت ما باید بدونن که اقتصاد ایران در حال حاضر، حالا همه اینا رو من گفتم که فرضاً دیدگاه مارکسی بوده به من سه چیز نرسید، ولی بعدش سرمایه‌داری الان خودش دوچاری، حالا ما چیکار باید بکنیم؟ شکی نداره که تا زمانی که در امریکا تکانی نخوره که داره تکان میخوره، ما فکر نکنیم اینجا از جریان فرگوسان و امثال هم و یا در نیویورک نه، همینجوری میره. ولی که بعضی از این مرتجعین به اساس تلویزیون هایی مثل اندیشه و پندیشه و اینا بخونیم که آره جنبش سبز که از بین رفت، جنبش تسخیر والسی هم که از حالا چی بگیم؟ از من میپرسید همین آدم مرتجع بهش گفتم تا زمانی که تو علاج نکنی درد اصلی رو هی آسپرین بده، ولی سرطانی که نمیتونی با آسپرین علاج بکنی، درست درد کم میکنه ولی بعدش چی؟ از جای دیگه میزنه بیرون. فرگوسون دنباله تسخیر والستریته و به همین ترتیب جنبش سبز موقعی که برای پاشایی میرن یه نفر از این نمیم عیازی پیازی تو دانشگاه یکی از این روشنفکرها اومده گفتی که آره این موزیک مبتذل بوده و مردم ما تو این که آدم های عقب افتاده من نماینده این مردم نیستم. و معلومه که نیستی، شعور اینه نداره که مردم چرا اومدن از مرتضی پاشایی چیز کردن تجلیل کردن، مثل اینکه به خاطر آهنگاش بوده. آره آهنگاش من هم گوش کردم حالم به هم خورد. مردم از هر موقعیت استفاده میکنن و همین تشییع جنازه رو تبدیل به یک عمل سیاسی بزرگ کردن. این آقای پروفسور اصلا شعور اینو نداره که اینو بفهمه. مردم از هر موقعیت استفاده میکنن، از تشییع جنازه اونی که در اصفهان یا آخوند به اصطلاح آیت الله طاهری مال آقای منتظری به خاطر فقط جنازه منتظریه. مردم دست به هر چیزی میزنن برای اینکه عقب بنشونن چیز رو. جنبش سبز تمام شده، ارزش همین روحانی میره اگه دانشجو ولش میکنن. ببینید چه بر سر شریعت مداری و سخنرانیشو بردن. دانشجو و مردم ما از هر موقعیتی استفاده میکنن برای اصلاح چیزایی بنابراین بعد این جنبش ها گسترده تر بشه، رادیکال تر بشه. باید خواستهای کارگرا با تمام قوا باید بیان و خواستهاشون رو مطرح بکنن. آره به اصطلاح ریسک داره، بها باید مردم بپردازن. در هر انقلابی در هر جنبشی اینطوره و مردم باید برای آیندهشون بهایی باید بپردازن. حالا من که در اینجا نشستم نمیخوام اصلا چیز بکنم، برای اینکه میتونن بگن خب تو راحت اونجا نشستی ولی ما این فقط پیشنهاده. ما تا جایی که به اصلا وسعمون میرسه از اینجا باید کمک بکنیم به این جنبش. هر شبت که وقت من داره تمام میشه، در واقع وقتم تمام شده، این بحث ها رو ما در آینده هر شبت که ادامه میدیم. به این ترتیب فرزاد جان خیلی ممنون. هر شبت که عزیزان میدونن چه شب برنامه از 9 شب تکرار میشه و بعد هم به سایت دانشجو تیوی هم به IFT TV که الان یک سلسله برنامه های نیم ساعت من اونجا خواهم داشت، IFTTV.com. هر شبت که بعدش هم به تویتر هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و هم به سایت محیط.گلشن.com که به عزیزان عرض کردم در سایت گلشن یک کتابخونه عظیم هست که عزیزان میتونن ازش استفاده بکنن. به این ترتیب عزیزان خدا به شب و روز عزیزان خوش. Thank you.